من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تحصل مما بيناه أن إحلاف أهل الكتاب وأهل سائر الأديان جائز بغير الله جائز على كراهية وجه الجواز أولا ما صرح به في بعض النصوص بقوله تجوز على كل ذي دين و أن الرادعيه بالحذف بمقدساتهم ليست بأقل من رادعيه الحلف بالله الإحلاف بالله فالملاك موجود فيهما وعما الكراهه فلحمل النصوص الناهيه الظاهره في الحرمه في فرمة إحلاف بغير الله حملها على الكراهة بقرينة النصوص المسرحة بالجواز هذا هو مقتضى الصناعة إلا أن يقال بأن القول بالكراهة الذي هو محصل الجمع بين النصوص المقام كما سرحتم به القول بالكراهة إما لا غائل به أو غائل معدود فالشهرة على نفي الكراهة عظيمة وقلتم إن الخبر يعني الشهرة العظيمة توجب بهن الخبر ولو كان صحيحا لكن يمكن أن يرد هذا الإشكال بأن ذلك إلا أن يقال أن ذلك فيما إذا كان الخبر المخالف للشهر واحدا خبر واحد صحيح لكن أخبار في الدالة على جواز الحلف بمقدساتهم جواز إحلاف بمقدساتهم كثيرة مستفيضة فوق حد الاستفاضة فلا يمكن القياس بهم على أي حال لا يخلو الاحتياط إحلاف بالله تعالى يعني إحلاف أهل الكتاب وسائر الأديان بالإحلاف بالله تعالى لا يخلو الاحتياط من وجه إلا في غير مورد إحراز الحاكم أردعية الإحلاف بمقدساتهم نعم إذا أحرز الحاكم يترجح لكن في غير هذا المورد الاحتياط لا يخلو من وجه وإن كان الأقوى جواز الإحلاف مقدساتهم وعلى كراهيتهم ثم يقع الكلام في أن الحلف بغير الله لا أثر له وضعا وأيضا يكفي الحلف بالله سواء ضم إليه الإحلاف بسائر أسماء الله الحلف بسائر أسماء الله تعالى أو لم يضم و نعم يجوز الاكتفاء بالإحلاف والحلف بسائر أسماء الله غير لفظ الجلالة لما سبق من أن المتفاهم من الحلف بالله ما يعم لفظ الجلالة وما يختص بذاته تعالى من الأسماء والصفات. ثم يقع الكلام في المسألة الرابعة في أن الإحلاف بغير الله لا إشكال ولا ريب في عدم ترتب الأثر البدعي عليه فتوى ونسن، هذا واضح. وأما هل يحرم أيضا الإحلاف بغير الله تعالى تكليفا، هل يحرم أم لا؟ يظهر من السيد الماتن عدم حرمته التكليفية، ولكن المعروف أو يعني بين أكثر الأصحاب أو جماعة كثيرين من الأصحاب قالوا بحرمته، جاء في الجواهر ونقل عن جمع من أعظم فقهائنا سره بأن في الحلف بغير الله إثم، سره بأنه أن فيه إثم. أما مقتضى النصوص في المقام، مقتضى النصوص في المقام بعض النصوص ظاهره في نفسه الحرمة، كما ورد في الصحيح لا يحلف بغير الله، لا يحلف بغير الله، سواء كان في يعني بصيغة الأمر يعني النهي لا يحلف، أو لا يحلف بصيغة الإخبار على أي حالين يكون المقصود النهي، لا يحلف بغير الله أو لا يحلف بغير الله، ظاهر النهي الحرمة. أو في رواية صحيحة أخرى ورد ليس للمسلم أن يقسم بغير الله أو يقسم بغير الله، أو قوله عليه السلام في صحيح آخر لا أرى للمؤمن أن يحلف بغير الله. هذه عمدة التعابير الواردة في نصوص المعتبرة استدل بها لحرمة الحلف بغير الله، ولكن الاستدلال بهذه النصوص مشكل من جهتين. الأول أن قوله ليس لأحد أو لمؤمن أن يقسم بغير الله، ليس لأحد، ليس له ذلك، ليس لأحد، ليس لشخص أن يفعل كذا، يحتمل فيه قويا إرادة نفي الجدارة والصلاحية، يعني لا يصلح لأحد أن يقسم بغير الله، ليس ظاهرا في الحرمة. هذا الصيغة وهذا التعبير يستعمل كثيرا في نفي الجدارة والصلاحية. وإذا قوله لا أرى للمؤمن أن يحلف، لا أرى يعني لا أرى صلاحا، ليس ظاهره التحريم. وأما قوله في الصحيح قوله عليه السلام لا يحلف بغير الله، ظاهره النهي، ظاهر النهي الحرمة، لكن يمكن أن يقال أن هذا النهي وضعي، يعني لا أثر للحلف بغير الله في مقام القضاء، بقرينة المقام الذي هو يعني مقام القضاء يعني. فالوجه الثاني السيرة المستمرة المستقرة القطعية بين الأئمة عليهم السلام وبين غيرهم من الحلف بغير الله، والذي نفسي بيده كثير في تعابير النصوص، أما والذي فلق الحبة وبرأ النسب، أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر بقيام الهج بوجود الناصر، لعلقیت و حبلها علا غاربها. امثال هذه الاحلاف ورد كثيرا في النصوص في تعابير الائمه عليهم السلام، في تعبير النبي صلى الله عليه واله سبق بعضها، وايضا في تعبير امير المؤمنين في نهج البلاغه وغيرها وسائر الروايات. والسيره بين المؤمنين والمتشرع ايضا موجود، هذه السيره لا يمكن انكارها. استدل بهذه السيره صاحب الجواهر وبعض الفقهاء بحمل هذه الروايات الناهية عن الحلف بغير الله ولو في مقام الغزاء على الكراهة، وهذا هو الأقوى. ففي نهاية الشوط يؤيد قول سيد الماتين وهو الأقوى، يعني عدم حرمة الحلف بغير الله، وإنما هو مكروه. تفصیل این که عرض میکنم که در اون بحث قبلی ما حاصل این شد که مقتضای صناعت در جمع بین این دو طایف نصوص این است که بگیم که احلاف به اهل کتاب، این بحث اول ما، فراز اول، بخش اول ما موضوعش احلاف اهل کتاب و اهل سایر ادیان هست. این الان که به مقدساتشون به غیر الله، این جائز هست علا کراهیتین. خوب، وجه جواز چی آقا؟ این است که در نصوص تصریح شده، فرمود تجوز و علا کل زیدین ما یستحلفون. تجوز و، خب تجوز و این طبعا ظهور دارد دیگه. بله ظهور دارد، در نه تنها ظهور دارد بلکه ظهور میگیم به لحاظ اینکه احتمال جواز وضعی میرد داره میگیم. ما توجه فرمودید، ولی خود تجوزو که صریح در جواز هست و ظاهر در عام از جواز تکلیفی و جواز چی است آقا؟ وضعیه. بله و تازهش خود جواز وضعی جواز تکلیفی رم چی آقا؟ میطلبه، روشنه، واضحه. خب نصوص نصوص هم که اصلا قضا علیان علیه السلام فلان فلان استحلف یهودیان، اینا همه خودش ادله است که دلالت بر اصل جواز چی آقا میکنه. و کراهت هم به خاطر اینکه خب ظاهر نهی در نصوص نهی تحریمه، رفع ید از حرمت بکنیم، کراهتش منافات با جواز چی آقا نداره، قابل جمعه. این حاصل جمع بود. الا ان یقال، کسی بگوید که بعد احلاف به اصطلاح اهل کتاب احلاف به غیر الله و مقدساتشون قول به کراهت، این یا قائل نداره یا قائلش محدوده به یک نفر، مثلا یک نفر، حد اکثر دو نفر، یک نفر از قدما. مثلا من فحص تام نکردم در اینجا، ولی اصل قول به کراهت رو صاحب ریاض تصریح کرده. شما میتونید تحقیق بکنید، باید تحقیق بکنید، این یکی از اون مواردیست که باید تحقیق بکنید. اللهم الله یقال که بگد که نه، قائل به کراهت فی اقل القلیل بین قدما، شهرت عظیمه بر نفی قول به کراهته. ما الان قول به کراهت رو میخوام بگیم که آیا قائل داره یا نه، شهرت عظیمه بر نفیشه. اون وقت پس بنابراین اصحاب از این جمع یا این قول در بینشون نیست، وقت اعراض مشهور میشد از این نصوص. یعنی وقتی که قائل به کراهت نباشن، این عدم قول به کراهت مساوق هست و مساوی هست و در قوه اعراض از این نصوص چی میشه آقا؟ مجبزه. چون شیخ در مفسود بخونید عبارتش رو. خب پس هر موقع پیدا کردید بخونید، چنین چیزی نیست.
از مستند خوی نفر.
خب اون مستند خوی رو هم بخونید، کجاست عبارتش؟ خب این فایده نداره، اینطور حرف زدن ها فایده نداره. هر موقع انشاءالله بزرگواران از کسی چیزی بخوان نقل بکنن، متنشو حاضر داشته باشن ببینیم این متن دلالت دارد یا نه. بله به آی خوری، به مرحوم شیخ طوسی در مفسود نسبت به کراهت دادن، ولی اون حلف به غیر الله هست مطلقا، نه احلاف اهل کتاب. توجه فرمودید، این با اون مخلوط نشد. شما مطالعه بکنید، برید ببینید، اگر چنانچه عبارتش رو نسش پیدا کردید دال دونه چی به اینجا بخونید. فقط خصوص شما رو عرض نمی کنم، همه بزرگوارا. خب بله، حالا هنوز این قلت اول رو ما بذارید جواب بدیم، بذارید جواب بدیم آقا، اجازه بدید، بعد در خدمت آقا هستیم. خب این الا ان یقال گفتیم که بگیم بله قائل خیلی قلیله، اقل القلیله، مثلا شهرت عظیمه هست و شهرت عظیمه اگر چنانچه از خبر واحد اعراض بکند که شما قبول کردید، شهرت رو ما میگیم مهم نیست، ولی شهرت عظیمه رو در اصول نوشتیم، هم در اصول هم در درایه، که شهرت عظیم اگر باشد موجب ضعف میشد، موجب وهم میشه، شهرت عظیمه ای که مثلا مخالف یک ابن جنید باشد از میان قدما، اینطوری التفات فرمودی. خب این اشکاله. جواب این اشکال چیه؟ جوابش که اون جایی که ما گفتیم، اون جایی که مخالف شهرت عظیمه یه خبر واحد باشد، یه خبر، ولی اینجا فوق حد استفاده است، خبر یکی دو تا سه تا نیست، خبر زیاد هست. به تعبیر خویی میشد گفت که این اخبار متضافره، توجه فرمود، چون تضافر رو میگدشون به عددی باشد که اطمینان به صدور اصل این مضمون وارد شده باشد، همین میشد متضافر و میشد به اصطلاح فوق حد استفاضه. استفاضه فرمودید، خب حجت هم هست. اون وقت این جا یک مقداری مشکل میشد. استفاضه فرمودید ما اینجا بخویم سریان بدیم، اللهم الا یقال باز، یک اللهم ثالثی، و اون این است که خب با این فردی که شما عقید گفتید اللهم الا یقال، غایت عام بینه که این طرف یه نصوص مستفیضه فوق حد استفاضه مثلا داریم، یه طریق روایات فوق حد استفاضه اون طرف داریم که نهی کرده، خب اینجا تعارض میکنن مثلا، خب این شهرت عظیمه بیاد چیکار بکنه؟ آقا ترجیح بدد شهرت بر منع رو، عدم کراهت رو ترجیح بدد جانب اون نهی رو. جواب این است که نه، این قابل جمع این دو. اتفاق فرمودید، یعنی ما قبلا که گفتیم بارها که گفتیم چی آقا؟ فی نفسه در این نصوص این تعارض بدویه، تعارض بدویه، امکان جمع هست. هر جایی که تعارض بین دو طایفه بدوی باشد و امکان جمع باشد به هم به طایفت علل کراهه به صراحت طایفت اخرى فی الجواز، در چنین مواردی اصلا نوبت به ترجیح چی آقا؟ نمیرسه. این لب و جان نهایت کلام. ولیکن آخرش گفتیم که احتیاط خالی از وجه نیست، لقبت القائل به نفی الکراهه علی ای حالین ولی اطلاق نصوص ناهیه و ظهورهی، یعنی احتیاط لا یخلو من وجهن، اما اقوا جواز است علی کراهیته. این حاصل از گذشته. اگر کسی مطلبی دارد بفرما.
برای هم مبنی اطلاق
من فرمایش شما رو تا آخر متوجه شدم. آقایونم گمان میکنم اونایی که حواسشون جمع بود متوجه شدن، مگر اینکه جمع نبود حواسشون. جوابش این است که آقا اولا این در صورتی که ائلاف مقدساتشون علیه مسلمین تمام بشه، ما که قبلا بارها گفتیم علیه خود کی تمام میشه؟ خودش، چون اعتقاد دارد به مقدساتش، جرأت نمیکند حرف کذب بخورد. نتیجه حاکم این رو رد میکند به مسلم مدعی، اون وقت مدعی که حلف خورد به الله تمام میشه، علیه کی تمام میشه؟ علیه اون اهل کتاب، به نفع این. پس علیه نیست که سلطه بیارد. خب عیب ندارد در مقایسه با حلف به الله. اتفاق فرمودید کدومش سلب جرأت میکند بیشتر؟ کدومش موجب میشد که او حلف دروغ نخورد؟ آقا حلف به مقدسات خودشون. پس این وجه این که میگیم که حلف به مقدساتشون اردع، کما اینکه فقها هم گفتن دیگه اردع دیگه، میدونید که صاحب جواد متنشو خوندیم دیگه، گفت معروف این است که اگر اردع باشه جایزه. توجه فرمودید این چرا فقها گفتن اینجا اردع باشه جایزه؟ معروف هم هست، به خاطر همین که این اردعیت به ضرر کی تمام میشه آقا؟ بله. خب من یکی یکی صحبت بفرمایید. بله بله حرف ایشون درسته. اگر اینجی که ایشون میگد، اگر فرض بکنیم این حرف رو که کلن حرف مقدسات خودشون علیه به اصطلاح مسلمین درست بشن این سلطه پیدا میکنن. بله بله، این منکر، منکر که مفروض کلام این است که اهل کتابه، این همیشه مستمسکی میشود برای پایمال کردن حقی کی آقا؟ مسلم. اگر اون فرض باشد، اون فرض رو که قبول نداریم ما، اگر کسی بگد که لایزال همیشه ملازمه دارد احلاف مقدساتشون با پایمال کردن حق چی آقا؟ مسلم، این سلطه میشه دیگه، بعد سبیلی میشد علیه مسلم. اتفاق فرمودید، ولیکن این موضوعیت ندارد، یعنی مصداق ندارد در خارج. بله بفرمید.
پاسخ شما بفرمایید، فقط زمانی که اردعیت داشته باشه این نفی سبیل صورت میگیره.
بله فقط باید... نه ما گفتیم که ذاتن ارده است البته، عموما غالبا آقا این که فقها گفتن جاز ازاکان ارده مطلق گفتن دیگه. خب این قائل زیاد داره، ما همین رو تایید میکنیم. اجازه بدید ما میخوام بگیم که ما بالاتر از این آقایون میگیم، ما میخوام بگیم که اساسا حلف به مقدسات ارده هست برای اینها، چون طبع قضیه ذات قضیه این است که کسی چیزی رو مقدس میدوند زود این رو در معرض به اصطلاح دروغ قرار نمیده. حرف دروغ بهش چی آقا؟ نمیخوره. ذات این مطلب اختزار دارد. بله چون این رو دارد فلذا اساسا میشد جائز، لااقل اگر فرادعیه با الله یکی هم باشد باز ملاک مساوی میشد. التفات فرمودی؟ بله جواز رو اثبات میکنه. آه. اگر در رادعیه با حلف به الله چی باشه آقا؟ مساوی هم باشد. اگر اردع باشد یه ترجح به همون ملاک. اتفاق فرمودی؟ مورد کراهیت همین جایست که جایزه، یعنی تعبد میکنیم به ظاهر نهی مختزای صناعت چی میشه آقا؟ کراهت میشه، جایزه مساوی باشد، ولی حلف به الله چی هست آقا؟ این رجحان دارد اون مکروهه. بله خب بقیه سوالات رو اگر شما اجازه بفرمایید در خارج از جلسه من خدمت شما هستم اینجور. بله عرض بکنم به شما که فرع دوم این است که یعنی مسئله سوم از تحریر وسیله رو ما خدمت شما عرض بکنیم، حاصل کلامش این است که آقا حلف به الله وقتی کافی شد دیگه ذم سایر اسما چی میشه آقا؟ بیفایده. یعنی چه ذم بکنی چه نکنی حلف به الله نتیجه خودش چی آقا؟ میده، اثر وضعی رو میده. بنابراین علا اینکه کما اینکه معروف و اینا همینه، موضوع این مسئله ربطی به احلاف به اهل کتاب و به سایر ادیان ندارد. نه اصل مسئله که وقتی که بنا شد که حلف به الله واجب باشد، حلف به غیر الله، حلف به غیر اسماء الله جایز نباشد، خب معناش این است که حلف به الله کافی است، سوا این که زمینه بکنی حلف به غیر الله رو چی آقا؟ نکنی. حتی حلف به اسما و صفات مختص به خدا هم که جایزه رو چه زمینه بکنی چه زمینه نکنی باید فایده ای نداره، چون حلف به الله هست دیگه. بله یک نکته است و اون این است که یجوز الاکتفا به الحلف به اسماء الله، صفات الله که قبلا گذشت، به جای الله لفظ جلاله، یعنی میتونید که به اسمایی که مختص هست قسم بخورید. این حاصل این متن هست. التفات بفرمایید عبارتش اینه، بعد دارد که مسئله سه لا یترتب اثر علی الحلف به غیر الله. خب این که روشنه، وقتی که حلف به غیر الله جایز نیست اثر وضعی چی آقا؟ نداره دیگه. بله روشنه واضحه. و ان رضی الخصمان الحلف به غیره، دو تایی با هم دیگه توانی هم بکنن، متشاکین، مدعی، منکر، آقا ما اصلا با هم دیگه قبول میکنیم، مدعی و منکر میگه آقا تو اگه حلف به غیر الله بخوری من قبول میکنم. خب اگه حلف به غیر الله خور آیا حاکم میتونه حکم بکنه؟ لا یجوز. ولی اینکه با هم دیگه هم ترازی هم بکنن برای حاکم جائز نیست که به حلف به غیر الله چیکار بکنه آقا؟ ترتیب از ترتیب و احکام توقیفیه، شارع اینجا مداخله کرده، ترجمه فرمین احکام توقیفیه. بله اون رو شاره چون که ترتیب اثر داده، شاره در نص خودش گفته که من امضا کردم، دقت کنید آقا. بله کما انه لا اثر لذم غیر اسم الله تعالی علی، اسم الله تعالی حلف بهش جایزه، نه لفظ جلالا مثل اقسمو به خالق البشر، مثلا به خالق البشر، توجه فرمودید، خالق بشر بفرمایید، الذی نفسی بیده، و هم با این تعابیر چه اسم چه وصف که مختص به ذات باری باشد، که اون برای غیر ذات باری وصف نباشد اصلا، توجه فرمود اینطوری. این جایزه، قبلا هم گفتیم دلیلش هم آوردیم که این اصلا داخل در همون حلف به الله هست. این در روایات در حلف به الله مقصود لفظ جلاله فقط چی آقا؟
نیست
به ذات باریست، که هم از اونو اینه. لیکن کلام این است که اگر حلف به الله خورد، آیا اون را قسم بخوره؟ نه دیگه، نه، حلف به الله کافی دیگه، حالا چه بیاد چه نیاد، کما که اونم اگر بیاد کافی، این لازم نیست. لذا گفته که کما انه لا اثر لذم غیر اسم الله تعالی علیه روشنه، فاذا حلف بالله کفا ذم الیه سایر صفات، زائر سایر صفات، یعنی صفات الله تعالی، اولا کما یکفی الواحد من الاسماء الخاصه ذم الیه شیء اخر او لا. این مطلب چون قبلا بیان شد دیگه تکرار نشد، مطلب خیلی واضحه، روشنه. حاصل کلام این مسئله فقط یک جمله هست، اون یک جمله چی آقا؟ یجوز الاکتفاء بالحلف به کل من لفظ جلاله و به اسماء الله و صفات خاصه، یجوز الاکتفاء به هر کدوم از این دو، بله یا کافیه. عمد مسئله چار هست، وضعاً این مسئله ما از حیث وضعی بوده، اینکه گفتیم یجوز الاکتفاء یعنی وضعاً اثر مترتب میشد بر هر دو. پس موضوع کلام در مسئله سه چی بود آقا؟ بفرمایید حکم وضعی. حالا الان میخوام تکلیفی. در این مسئله چار از حیث حکم تکلیفی محل کلام قرار میگیرد. ماتن رو ببینید، دارد که لا اشکال فی عدم ترتب اثر علی الحلف غیر الله، که مسئله قبلی بوده، خب روشن واضحه. حالا موضوع مسئله اینه، چیه؟ فهل الحلف به غیره محرم تکلیفا فی اثبات امر او ابطاله، مثلا کما هو المتعارف بین الناس، توجه فرمودید، به ائمه علیهم السلام قسم میخورن، به رسول خدا قسم میخورن، به قرآن چقدر قسم میخوریم ما، اینا آیا اصلا شرعا تکلیفا جایزه یا نه؟ توجه فرمودید، درد که الاقوا عدم الحرمه، نعم هو مکروه سیما اذا صار ذلک ثوابا لترک الحلف بالله، در محکمه میخواد بگه، مثلا اگر چنانچه بخوایم که با اون قسم بخوریم ترک به الله رو چیز بکنیم، ترک بکنیم، این مکروه. و اما مثل قوله سألتك بالقرآن او بالنبی ان تفعل کذا فلا اشکال، این سألتك بالله این رو کنهشون قسم نگرفته، توجه فرمودید. اگه بگه که والذی نفسی بیده، این میشه چی آقا؟ قسم، اونش مکروه، این که اصلا اشکالی ندارد، جای کلام نیست، فقها این را گفتن، توجه فرمودید. ما میخوام این رو تحقیق بکنیم، ببینیم آیا حلف به غیر الله یعنی به غیر اسم و صفات و اسماء خاصه، این آیا تکلیفا مکروه یا حرامه؟ جماعتی از فقها گفتن حرامه مطلق، مطلق، چه در مقام قضا باشد یا غیره. جماعتی گفتن نه، در مقام قضا و محاکمه این ممنوع هست و حرام، در غیرش حرام نیست، مکروهه. ادهی گفتن نه، اساسا مکروهه، مثل امام. توجه فرمودید، ما باید این نصوص رو بررسی کنیم. من فقط این نصوص رو خدمت شما از این وسائل میخونم، دقت بفرمایید. در وسائل در باب 30 از ابواب کتاب ایمان، در همون حدیث اول آمده است که در صحیح علی ابن مهزیار قال قلت لابی جعفر الثانی، یعنی امام، بفرمایید که جواد علیه السلام، چی قول الله عز و جل واللیل اذا یغشا الى آخر، این حکمش چیه؟ فقال علیه السلام ان الله عز و جل یقسم من خلقه بما شاء، خدا میتونه به هر چی از مخلوقات خودش قسم بخوره، و لیس لخلقه ان یقسم الا به عز و جل. این نظیر این هست روایت سوم همین باب که صحیح ابن مسلم باشد، قال قلت لابی جعفر علیه السلام
قول الله عز و جل و اللیل اذا یغشا الی آخر، این همین لفظ رو در این آیه است، طابق النعل بالنعل در این روایت، فرق با اون نداره. جواب ما این است که این البته یعنی اینجور جواب داده شده و جوابش رو میشد داد که آقا این لیس لخلقه ان یقسمو، یعنی لیس به جدیر او به صلاح ای لا یصلح، اینه. اما این که در حرمت و تحریم ظهور داشته باشد، این ظهور ندارد، استعمال میشد در اون، اما استعمال در اون یا اکثر یا مثل اینه، فلذا ظهور در این رو ما قبول نداریم. این دو تا روایته. روایت دیگر، روایت چهارم همین باب هست، سیه حلبی، روایت چهارم همین باب، یعنی باب چند آقا؟ سی. سیه حلبی، لا ارا، امام صادق علیه السلام فرمود لا ارا للرجل ان یحلف الا بالله. این لا ارا هم یعنی لا ارا صلاحا، لا ارا جدیرا، من شایسته نمی بینم، لا ارا، خیلی این ظهور در حرمت ندارد. و همچنین یک روایتی، این روایت مثل همین روایت، یک روایت دیگری هست که موثقه سماعه باشد، موثقه سماعه هم لا ارا للرجوه ان یحلف الا بالله، حدیث پنجم این باب هست. این عمدت ما ورد فی هذا الباب هست، بقیه نصوص این باب همه یا سندن ضعیفن یا دلالتن ربطی ندارن. توجه فرمودید، عمده این چند تاست، تحقیق کنید، مراجعه بکنید، این باب رو، سایر روایات رو ببینید، ببینید میتونید پیدا بکنید روایت دیگری که باشد که سندن داد تا تام باشد بریم نه یا نه، التفات بفرمایید. خب اما یک روایت دیگه هست در باب 32 از این کتاب ایمان، در باب 32 این روایت دوم این باب هست که تعجب میکنن که صاحب جواهر میخواست بیارد برای نه، این رو نیاورده، یک روایت دیگری آورده برای نه که مستدرک آورده، سند اون ضعیفه، در حالی که این سندش الان صحیحه، بل اسناد عن النضر بن سوید عن القاسم بن سلیمان عن جراح المدائنی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحلف بغیر الله. بعد ادامه دارد که وقال اون راوی الیهود و النصرانی و المجوسی، بعد معذرت میخوام، در فقره بعدی همین روایت حضرت ادامه داد، وقال الیهودی و النصرانی و المجوسی لا تحلفهم الا بالله. ما این فقره دوم رو نمیخوایم الان، اون فقره اول خودش فقره چی است آقا بفرمایید؟ مستقل. اول فرمود لا یحلف بغیر الله، تمام. بعد فرمود وقال الیهودی و النصرانی الی آخر. پس این فقره اول کلام امام خودش یک جمله چی است آقا؟ تامه. اون وقت سریان داده اون رو به اینجا، به یهودی و نصرانی، این ظهور در این عدل از اون دو روایت قبلی لا دیگه، لا یحلف، و این ظهور در تحریم دیگه، اخباری باشه یا نهی باشد. جواب این است که ما من رو قبول داریم، هم اخباری باشد هم انشایی باشد، قبوله، درسته، نهی، من قبول داریم و نفی جوازم میکند، قبول داریم. اما این به قرینه مقام، در مقام قضا، این جواز چی است آقا؟ وضعی هست. آیا چنین هست یا خیر، بحث مفصلی دارد که باید مطالعه بفرمایید. امروز چه کنم که وقت نداریم برای ادامه، چون مطلب واجبی دارم که باید عرض بکنم به شما و اون مناسبت امروز هست.